سلام، وقتتون بخیر و شادی باشه به چالش 21 روزه درمان خیانت. خیلی خوش اومدید. چالش ما امروز رسما شروع شد و میخواستم بهتون تبریک بگم بابت اینکه انتخاب کردید مسیر مسئولیت پذیری و مسیر ساده ای نیست، اما مسیریه که موقعی که من توش قرار میگیرم نسبت به گذشته خودم تغییر زیادی ایجاد میکنم و احساس میکنم. اما شاید مهمترین تغییر و گام اول رو شما بلند برداشتید و اونم اینه که از مسیر قربانی بودن فاصله گرفتید و از این بابت پیشنهاد میکنم که همین الان بزنید رو شون خودتون رو و از خودتون تشکر بکنید بابت اینکه تو این مسیر قدم برداشت. تو چالش 21 روزه ما تمام نکاتی که لازمه برای اینکه بتونیم از وضعیتی که توش هستیم به جایی برسیم که وضعیت مطلوبمونه، سرفصل‌های انتخاب شده که طبق تحقیقات بیشترین اثر رو تو درمان خیانت. اما خیلی وقتا ما به خاطر سوال‌هایی که تو ذهنمونه نمیتونیم در واقع با تمام وجود تو دوره باشیم و همش دنبال جواب سوالامونیم. قبلش بگم که من میدونم و آماده کردیم و تمام سوالاتی که به ذهن شما خطور میکنه تو دوره گنجونده شده و از این بابت خیالتون راحت باشه. اینکه آقای ایدی همسر من خودشیفته است، درمان میشه یا درمان نمیشه، اینکه طلاق بگیرم، بمونم، ادامه بدم، اینکه با فکر منفیم چه کار بکنم، با خاطرات بد چه کار بکنم، اینکه آیا خیانتش رو تکرار میکنه، تکرار نمیکنه، آیا ادامه دادن این رابطه درسته یا غلطه، اینکه اگه بخوام برم چی کار باید بکنم، از لحاظ مالی توانش رو ندارم، از لحاظ عاطفی بهش وابستم، اینکه اگه بخوام بمونم وقتی میبینمش حالم بد میشه، میتونم دوباره بهش اعتماد کنم، اعتماد مثل قبل میشه، زندگیمون مثل قبل میشه یا نه، اینکه اگه چند بار تکرار خیانت کرده من چی کار بکنم، اینکه خیانتش رو از خیانتش پشیمون نیست و اصلا گردن نمیگیره، اونو چی کار بکنم. تمام این سوالا، تمام این دغدغه ها و 500 تا سوال که یک فرد خیانت دیده ممکنه به ذهنش برسه، چون معمولا ما بیشتر از 20 تا سوال به ذهنمون خطور نمیکنه، اما تمام سوالاتی که یک فرد ممکنه به ذهنش برسه آماده شده که در واقع تو این دوره بهش جواب داده بشه. چرا اینا رو گفتم؟ به خاطر اینکه میخوام خیالتون راحت باشه و نگران نباشید که حالا کی من به سوالم میرسم، کی به جوابم میرسم. در هر بخشی به یه سری از سوالاتمون میرسیم، اما واقعیتش اینه که رسیدن به جواب سوالات یک بخشه که مهمه، اما مهمتر از اون اینه که من موقعی که به جواب سوالات رسیدم توانش رو داشته باشم که اون جواب رو پیاده بکنم. هدف این دوره این نیست که فقط من به جواب درست و علمی برسم. اینو میتونستم حتی از راه‌های دیگه هم بهش برسم. حالا ممکنه کمی بالاتر پایین‌تر. اما چیزی که مهمه اینه که من بتونم اون جوابی که میدونم درسته رو بتونم پیاده بکنم یا جوابی که یاد میگیرم رو بتونم پیاده بکنم، که برای این خب من نیاز رو ذهنیتم کار بکنم که تو این جلسه قرار در موردش صحبت بکنیم. قرار من یاد بگیرم که چطور سوالهای خوب بپرسم. قرار من یاد بگیرم چطور تفکرم رو درست بکنم. قرار من یاد بگیرم که چطور توانمندیمو بیشتر بکنم. اختلالات رو تشخیص بدم که بدونم اگر همسرم یا حتی خودم، چه به عنوان فردی که خیانت دیده، چه به عنوان فردی که خیانت کرده، اگه اختلالی دارم بدونم تشخیصش بدم. اگه همسرم اختلالی داره بتونم تشخیصش بدم، بعد مراجعه کنم که درمان بشه. و من برنامه خودم رو بدونم. بتونم تصمیم بگیرم، مهارت تصمیم گیری رو یاد بگیرم. بله، هر جوابی درسته، من میدونم این جواب درسته، ولی برای تصمیم گیری فقط پاسخ رو دونستن کافی نیست. من باید بتونم به ذهنم دستور رو بدم که تصمیم درست چیه، تصمیم غلط چیه. به خاطر همین چیزی که خیلی مهمه اینه که من در تمام طول دوره اینو در نظر داشته باشم که قرار نیست فقط من به جواب سوالاتم برسم. قرار من خودم رو تقویت بکنم که به سری دستاوردهای شخصی برسم که یک بتونم قدرت تصمیم گیری داشته باشم. بتونم نسبت به گذشتم آدم جدیدتری بشم، رفتار جدیدتری داشته باشم. تو درمان خیانت خدمتتون عرض کردم که اصلا درمان خیانت اینه که من رفتارهای جدید داشته باشم، رفتارهای سازنده داشته باشم، شخصیت خودم رو ارتقا بده. من باید از خیانت درس بگیرم. خیانت چه درس شخصی به من داده؟ چه درسی داده؟ ما قراره یاد بگیریم قسمت‌های تحت کنترلمون چیه رو اونا مانور بدی. به خاطر همین ازتون میخوام که در تمام طول دوره تمرکزتون روی این باشه که من چطور میتونم عادت‌های جدیدی در خودم ایجاد بکنم؟ چطور میتونم مطالب دوره رو برای خودم ایجاد بکنم؟ پاسخ سوال هاتون رو عرض کردم، دریافت میکنید هم در لابلای دوره هم در جلسات مخصوصی که اصلا فقط سوالا مطرح میشه و جوابشون مفصل باز میشه. اصلا نگران این مسئله نباشید. یه سری سوالا به صورت متن و جوابشون توی کانال ارسال میشه، یه سری به صورت ویدیو، یه سری به صورت وایس. مثلا اینکه آقا همسر من خیانتشو گردن نمیگیره، من چه سوالی ازش بپرسم؟ همه اینا گنجونده شده. من اگه همسرم به قولی که داد عمل نکرد، من چه سوالی ازش بپرسم؟ کی من متوجه بشم یک رابطه‌ای برا من دیگه ارزش موندن نداره؟ با بچه های تو رابطه چی کار بکنم؟ با بچه هایی که تو رابطه داریم چی کار بکنم؟ همه اینا گنجونده شده. چطور از سوق خارج بشم؟ حتی داروها رو هم بچه من میگم توی این دوره که چه داروهایی برای چه چیزی استفاده میشه در حد محدود، و شما ولی اجازه استفاده از این داروها رو ندارید. فقط برای اطلاعاتتون که بتونید کامل این اطلاعات رو داشته باشید. به خاطر همین ازتون میخوام که با تمام وجود تو دوره باشید و اصلاً عجله‌ای برای رسیدن به پاسخ سوالاتتون نکنید. تنها عجله‌ای که باید داشته باشید اینه که مطالبی که میشنوید رو مرور کنید، تمرین کنید، یاد بگیرید، اقدامات جدیدی در خودتون آروم آروم ایجاد بکنید. و بدونیم هممون که مسیر درمان خیانت یه مسیریه که زمان میبره و مسیری نیست که ما سطحی بتونیم پیش ببریم. دو تا نکته بگیم خب دیگه تموم شده رفت. چهار تا جواب، چهار تا سوال، چهار تا جواب، خدا نگهدارتون. این که خیانت رو تعریف بکنین، این که علتهاشو چند تا علت بگیم، این که حالا بگیم حالا این کارو بکن، اگه این کار نشد طلاق بگیر، خدا نگهدار که درمان خیانت نیست. اگه من درک درستی از درمان خیانت داشته باشم، که من همیشه گفتم درمان خیانت شبیه به اینه که یه نفر بچه تو بکشه و اون قاتل قاتل کسی باشه که تو عاشقش، تو دوستش داری، بچه تو هم دوست داشتی، حالا تو این تعارض باید زندگی بکن، حالا باید تو خودت رو انقدر قوی بکنی که ببینی میتونی اصلا فرصت بدی به اون قاتل که باش زندگی بکنی یا نه. این مثال دردناکه ولی میتونه یه دید کاملی به ما بده، چون من همیشه اعتقادم به اینه که حتی کسی که خیانت میبینه هم درک عمیقی از مسئله خیانت نداره. وقتی درکم عمیق‌تر بشه نسبت به مسئله خیانت، حالا بلند میشم تصمیم درست میگیرم، حالا توقعم از خودم میاد پایین تر. از خودم توقع ندارم که شب قل قمر بکنم، سری حالم خوب شه، بلند شم، من شاد و تندرستم. آگاه تر میشم، به درد خودم اهمیت بیشتری میدم و به خودم فرصت میدم که آروم آروم بهبودی رو پیدا بکنم. و بعد اون موقع است که میتونم با یک دید باز به مسئله نگاه بکنم. میتونم یه وقتایی به طرف مقابلم هم یه حقی بدم بابت اشتباهش. میگم خب دیگه انسانه، من الان که آروم تر شدم به عنوان یک انسان اشتباه کرده. اشتباه دردناک بوده، اشتباه شاید خیلی دردناکتر، سختتر و جبرانش خیلی خیلی سختتره. جبران به معنای اقدام جبرانی، وگرنه درد خیانت درد جبران پذیری نیست. جبران منظور اقدامات جبرانیه که انجام میشه تا اون رابطه بهبود پیدا بکنه، تا اون رابطه به هم نزدیک بشه و انقدر این خوبی ها، این صمیمیت ها ادامه پیدا بکنه که یک روزی فردی که خیانت دیده تصمیم بگیره که ببخشه و بخشش در وجودش اتفاق بیفته و به صلح درونی برسه و به پذیرش برسه. پس میخوام یه دید و یک ذهنیت خوبی نسبت به این دوره داشته باشید. تمام نکاتی هم که در وسط میگم لطفاً همه اجرا بکنید. وقتی میگم همه بزنن رو شونشون و از خودشون تشکر بکنه، اینا دلیل داره بچه ها. اینا مثل کدهاییه که به ضمیر ناخودآگاهمون صادر میشه که فلانی قدر خودت رو بدون. این خود به خود بدون این که شما در مورد عزت نفس بشنوی، عزت نفس تو بیشتر میکنه. بدون این که در مورد اعتماد به نفس بشنوی، اعتماد به نفس تو بیشتر میکنه. یه عزیزی که باش صحبت میکردم گفت آقای ایدی، من چند وقت با شما صحبت میکنم احساس میکنم که اعتماد به نفسم و عزت نفسم بیشتر شده، نمیدونم علتش چیه. سر کارم بهم گفتن، فلان جا هم بهم گفتن، اینجا هم بهم گفتن که تو برای خودت انگار ارزش بیشتری قائلی، تو یه سری کارهای جدیدی میکنی که قبلا انجام نمیدادی و هیچ کدوم از کارهایی که شما گفتین نگفتین که برای عزت نفس، برای اعتماد به نفس، در مورد رابطه‌ام بود. گفتم عزیز من، یه وقتایی یه صحبتایی یه کدیه که به ضمیر ناخودآگاه هم داده میشه. وقتی صحبت میشه در مورد این که تو حق داری ناراحت بشی، تو حق داری اشتباه بکنی، تو حق داری پرخاش بکنی، مغزت میگه خب تو انسانی ارزشمندی، موقعی که آسیب ببینی حق داری یه سری کارها رو انجام بدی و به خودت سخت نگیر. وقتی به خودمون سخت نمیگیریم، خود به خود عزت نفسمون رو له نمیکنیم. پس ازتون میخوام هر اتفاقی که در وایس افتاد، هر تصمیمی که گرفتیم و هر نکته‌ای که گفته شد لطفاً اجرا بکنید. به این فکر نکنید که من الان وایس، الان مهمانیم، آقای ایدی که نمیبینه، همینجوری انجام بدین لطفاً. الان هم دستتون رو بذارین رو لپتون رو بکشین، من خودم هم این کار انجام میدم، لپتون رو بکشین لطفاً و خودتون رو ببوسید. مرسی. خب تو این جلسه قرار در مورد ذهنیت صحبت کنیم. ذهنیت درمان خیانت. و امیدوارم که با صحبت‌های قبلم خیالتون راحت شده باشه که ما به جواب سوالاتمون میرسیم و دیگه حواستون اینجا باشه که در مورد ذهنیت بشنویم که بسیار بسیار مهمه. شاید اساس درمان اینه که من ذهنیتم رو تغییر بدم. اساس درمان خیانت. اولین چیزی که ما در مورد ذهنیت باید یاد بگیریم اینه که ذهنیت ما همیشه در معرض یه سری آلودگی هایی است که نمیذارن تو مسیر درست حرکت بکنه. چه برای فردی که خیانت دیده، چه برای فردی که آسیب در واقع خیانت رو زده یا عهد شکنی کرده. اولین نکتهش اینه که ما معمولاً از مغزمون انتظاری داریم که در واقعیت اتفاق نمیافته. مغز ما، همه ما آدم ها، برای این ساخته شده که زنده بمونه. مغز ما برای این ساخته نشده که یه تغییری ایجاد بکنه. مغز ما برای این ساخته نشده که به سمت رشد و پیشرفت حرکت بکنه. چطور؟ خب اینو روانشناسی تکاملی خیلی باز کرده، ولی شما بخوام خیلی ساده بگم اینه که ما چرا از شیرینی ها بیشتر خوشمون میاد؟ چون انرژی سریع بهمون میده. چرا نشستن و خوندن برای کنکور خیلی سخته؟ چون برای رشد و پیشرفتمون از مغزمون انرژی میگیره. مغز ما به اندازه یک نیروگاه برق تولید در واقع انرژی نیاز داره، به اندازه یک نیروگاه برق پردازش میکنه، ولی به اندازه یک لامپ کم مصرف برق میسوزونه. خب این چطوری میشه؟ اینجوری میشه که ما مغز ما فقط برای کارهایی که جونمون رو نجات میده یا بقامون رو حفظ میکنه تلاش میکنه. خب کجای بقا نوشته شده که تو برای درمان خیانت بیا تلاش کن؟ غذا خوردن، سکس کردن، خونه ساختن، دکتر رفتن، اینا برای بقامونه، هممونم انجام میدیم. اما چند نفرمون میشینه و تغییر رو شروع میکنه؟ خیلی کم. چرا؟ چون تغییر کردن سخته. من باید بازیهای ذهنم رو بدونم، باید با ذهنم آشنا بشم و اولین نکته اینه که مغز من قرار نیست توی این مسیر کمکم بکنه. مغز من دوباره میخواد منو برگردونه به روزمرگی. مغز من دوباره میخواد شروع کنه به بهونه آوردن که من خیانت دیدم، من باید تغییر بکنم، من خیانت کردم، حالا یه اشتباهی کردم. بیت کن بابا. 4 تا سوال دیگه جواب بده، ما بریم دنبال کار و زندگیمو. اصلا ولش کن، با همین خیانتم زندگی میکنم دیگه، حالا مگه چیه؟ فوقشم یه بار دیگه خیانت بکنم. بعد که خیانت کرد دوباره میسوزیم، دوباره آتیش میگیریم که چرا این اتفاق دوباره افتاده. مغز ما دنبال بهونه است که ما رو از این مسیر جدا کنه و باید حواستمون بهش باشه و مچش رو بگیریم. همه عزیزان در تمام طول این 21 روز موظفین که یک کش به دستتون وصل کنید. این برای همه عزیزانه و عکسش هم لطفاً برای بچهای پشتیبانی هم بفرستین. عکس کشی که به دستتون انداختید. فرقی نمی‌کنه تو چه جایگاهی باشید. این تمرینیه که خودم هم انجامش دادم. من مدت‌ها دستم یک کش بود. فکر کن من همایش رفتم کش دستم بوده. ملت می‌اومدن عکس می‌گرفتن. به عنوان سخنران اول من کش دستم بوده. و برای همه هم جالب این کش چی آخه؟ حالا یادم اونایی که خیلی مغز سخت گیری داشتن بهشون بر میخوره. یعنی چی؟ سخنران دعوت کردن اومده، ما نشستیم پا حرفش، حالا که تماشا می‌کنیم دستش کشه. این کش یعنی چی؟ مسخره بازیه چیه؟ اما من باید یه نشونه بذارم که حواسم باشه. هر مغزم هر بهونه‌ای برای ادامه مسیر داشت سری کشو بکشم و کشم درد داشته باشه که یادم نره که اینا بهونه ذهنه. چند بار که این کار انجام بدم مغزم دیگه به خاطر اون دردی که میکشه حاضر نیست بهونه بیاره. چون تو مسیر من چیزهای زیادی میشنوم، فکر کنم من قراره آموزش ببینم، از این بر درد خیانت رو هم دارم. خب معلومی که سخته. چرا بهتون تبریک گفتم؟ که تبریک نگفتم که فقط خوشحال شین، که تبریک گفتم که بدونید کار بزرگی دارید انجام میدی. و آدمی که کاری نمیکنه که تبریک نمیگه. و خودت هر لحظه تو این 21 روز باید قربون صدقه خودت بری که داری تو مسیر درست حرکت میکنی. اولین گام در تغییر ذهنیت اینه که من بپذیرم که مغز من قرار نیست تو این مسیر کمکم کنه. تو این مسیر احساسم یه وقتایی بد میشه، یه وقتایی احساسم خوب میشه. ما طبق احساس اون رفتار نمیکنیم. این اولین درسیه که برای تغییر ذهنیت ما نیاز انجامش بدیم. احساس مثل آژیر خطره. یه وقتی یه ساختمانی بود، هر روز این برجه صدای ساختمان صدای آژیر در میومد. همه میریختن بیرون و که آی آتیش گرفته. آی قرار آتیش بگیره. بعد بررسی کردن سیستم اتفاق حریرش، یکی از سیستم‌های مثلا فوق‌العاده به روز بود. بررسی کردن که آقا چرا این الکی هشدار میده؟ آقا یه نفر میره زیر این سیستمه تریاک میکشه. این دودو تشخیص میده، آژیر رو به صدا در میاره. ولی آیا آتش سوزی بود؟ نه. خیلی وقتا مغز ما الکی هشدار میده، الکی حالمون رو بد میکنه. خیلی وقتا حالمون خوبه. ما کاری به حال خوب یا حال بدمون نداریم. یه سری وظیفه است نیاز انجامش بدیم. وقتی حالمون خوب بود میگیم خدا رو شکر، قربونت برم، اسم خودتو میگی، میگه قربونت برم، حالت خوبه، چقدر خوب، با انرژی بیشتری ادامه میدی. حالت بد بود، لپ خودتو میکشی، میگی قربونت بشم، الان حالت بده، حالا بیا بشین این کارو انجام بده، بیا این وایس رو گوش کن، بیا این ویدیو رو گوش کن، بیا این متن رو بخون که آقای ایدی گذاشته، بیا این صوت رو گوش کن، و میبینید که بعد از اینکه یه مدت خلاف احساس رفتار کردین، مغز عادت میکنه. مغز عادت میکنه. من شاید نزدیک به 3 ماه هر روز با حال بد از خواب بیدار میشدم. هر روز. به خاطر اینکه وقتی شما کار درمان انجام میدی و کار تراپی انجام میدی، به شدت روی ذهن خودت اثر میذاره. ولی اون حال بده تا زمانی بود که من تو جا بودم، بلند میشدم یا اقداماتم رو انجام میدم. یه وقتی اصلا حال بده کل روز با من بود. و وقتی به یکی از دوستام که کنارم بود گفتم این مسئله رو، گفت محمد جدی میگی؟ تو تمام طول دوره رو تو همون موقع ضبط کردی، تمام همایشات رو تو همون تایم بودی، تمام اون کتابایی که نوشتون. گفتم خب چه ربطی داره؟ احساس من بد بود، دست و پام که فلج نشده بود. مغزم عادت کرده به این مسئله، وگرنه من قبلا یه حال بدی که داشتم تو 2 هفته میگرفتم همه کارهامو تعطیل میکردم. مسئله اینه که من باید به مغزم یاد بدم که من فرمانده تو هستم و من قراره یه سری کارها بکنم که ممکنه تو باشون مخالف باشی، اما کار درستیه. چون ما 3 تا قسمت مغز داریم، یه مغز خزنده داریم، یه مغز عاطفی داریم، یه مغز جدید داریم. مغز جدیدمون خیلی بزرگه، مغز جدیدمون خیلی با کلاسه، خیلی کمکمون میکنه، اما متاسفانه کنده. مخصوصا موقعی که مغز عاطفی فعال میشه، چون مغز عاطفی مثل آدمیه که پارتی داره، همیشه حرف مغز عاطفیه. مغز هیجانمون، خشم، ناراحتی که فعال میشه، نمیذاره ما به نئوکورتکسمون گوش بدیم، به مغز جدیدمون. حالا نمیخوام خیلی بحث مغز رو اینجا باز بکنم، فقط در همین حد بدونید که مغز با کلاس ما زمانی فعال میشه که من آگاهانه ازش استفاده بکنم. یعنی بگم که آره قربونت بشم، الان تو خیانت دیدی، عزیزتو از دست دادی، اینا رو میفهمم، حالا بلند شو این کارم انجام بده، خودم کنارتم، خیالت راحت باشه. بزرگترین متد درمانی بچه، تمام درمان ها تو کل دنیا به این میرسه، تمام درمان ها، درمان هیجان مدار، طرحواره درمانی، روانکاوی، به این میرسه که آقا شما باید یاد بگیرین با مغزتون و با خودتون و با ذهنیت هاتون و با کودک درونتون و با ذهنیت های مختلفتون صحبت بکنید. تمامش به این میرسه که من یاد بگیرم با خودم صحبت بکنم، قربونت بشم، حالت بده، چی شده، وصل بشم به کودک درونم، باش حرف بزنم و بعد اقدام درست رو انجام بدم. این مسیر، مسیر تمام درمان هاست. حالا به شیوه های مختلف به این میرسیم تو درمان های مختلف. به خاطر همین ازتون میخوام که بتونید در طول این 21 روز به خاطر اینکه تبدیل به عادت بشه با خودتون درست صحبت کنید، خودتون آروم کنید و برخلاف اون احساسی که دارید رفتارهای درست رو انجام بدید. ولی لازمش اینه که من توی این 21 روز تمرکزم رو خودم بذارم. ازتون میخوام توی این 21 روز اقدام به تصمیم نکنید، اقدام به تغییر در رابطتون نکنید. این که 4 تا سوال طلایی یاد میگیری، به طور مثال من میگم 4 تا، خیلی بیشتر، تو هر جلسه ممکنه یاد بگیری و بخوای بری اینا رو به همسرت بگی. شما 4 تا سوال یاد گرفتی، ولی این سوالا تبدیل به رفتار که نشده، تبدیل به عادت که نشده، تسلط نداریم بهش. بعد میریم و شروع مسیر درمانمون رو خراب بکنیم. ازتون میخوام لطفاً هیچ گونه تصمیمی تو این 21 روز نگیرید. اگه تصمیمی دارید به تعویق بندازید. 10 سال یه تصمیمی ما نگرفتیم این 21 روز امروش. ازتون میخوام که مطالبی که یاد میگیرید رو اول بشینید تمرین کنید، مرور کنید، بهشون فکر بکنید، عمیق بشید. اون اقداماتی که مربوط به خودتونه رو انجام بدید، چه فردی که خیانت دیده چه فردی که خیانت کرده فرقی نمی کنه. اقداماتی که مربوط به خودمون انجام بدید، اقداماتی که به رشد شخصی خودمون کمک میکنه. خیلی ها میپرسن آقای ایدی بعد از خیانت با رشد فردی صرفا میشه خیانت رو درمان کرد؟ دو تا جواب مهم هست. حالا نمیخوام به سوالات الان جواب بدم، ولی میخوام در دقیقاتون بگم حواسم از بچه همه اینا آماده شد، اصلا نگران نباش. ببینید بچه، اولی این که با توسعه فردی حتما شانس درمان رابطه خیلی بالاتر میره، چون حتما ما هم چه خیانت کرده باشیم چه خیانت دیده باشیم حتما نیاز به تغییر رفتارمون هست، چون خیلی از مطالب رو ما یاد نگرفتیم یا تو طول زندگی به خاطر آسیب هایی که خوردیم از مسیر اصلی خارج شدیم. دو، اگر من توسعه فردی ندم چی کار باید بکنم؟ آیا خیانت درمان میشه؟ اگه من مسیر توسعه فردی رو ندم و تبدیل به یک آدم با اعتماد به نفس نشم، مهارت تصمیم گیری رو یاد نگیرم، برا خودم لحاظ مالی، عاطفی و رفتاری مستقل نشم، نتونم حالم با خودم خوب باشه، نتونم تیمهای حمایتی داشته باشم، نتونم خودم رو مدیریت بکنم، خاطراتم رو درمان بکنم، آیا خیانت درمان میشه اصلا؟ اصلا امکانش هست خیانت درمان بشه؟ درمان خیانت یعنی این؟ درمان خیانت یعنی همه چیز رو نو کنیم، همه وسایل خونه رو بریزیم بیرون. شما نمیتونی همه وسایل خونه رو بخوای نو کنی بریزی بیرون بعد بگی نه دیگه، حالا مبلا رو ول کن دیگه، حالا 10 سال پیش مبل خریدیم دیگه، مبلا رو ول کن، فقط قالی که 10 سال پیش خریدیم رو بندازیم بیرون. میشه، ولی اون چیزی که تو ذهنت میخوای اتفاق نمیافته. اگه بخوای خونه رو نو کنی، تو یه مرحلهش باید وسایل بریزی بیرون، وسایل جدید بیاری. اگه بخوای خونه رو خیلی نو کنی، باید یه دستی به سر روی خونه بکشی. اگه بخوای کلن خونه رو از اول بسازی، باید همه‌شو خراب بکنی و بعد همه چیشو از اول بسازی. ما نمیتونیم بگیم که نه، ما پنجره‌ها رو همون خونه قدیمی استفاده میکنیم، باید همشون نشدنیه و اگه بشه هم چیز خوبی نمیشه. ذهنیت خیلی مهمه. ذهنیت من باید برای درمان این باشه: کارهایی رو انجام میدم، کارهایی رو یاد میگیرم، کارهایی رو تمرین میکنم که در محدوده کنترل خودمه. پس نکته دومی که من باید در مورد ذهنیت درمان بدونم، دایره کنترل و دایره خارج از کنترل منه. دایره کنترل من چیه؟ یه مقدار بهش فکر بکنید بچه، چیه؟ چه چیزهایی در کنترل منه؟ یه مقداری بهش فکر بکنید. یکیشو به زبون بیارید لطفاً. کاری که در کنترل شماست، در توان شماست. کاری که در کنترل ماست، عادت‌های ما در کنترل ما. من میتونم عادت‌های خوب بسازم. یه عزیزی بود میگفت که من همسرم خیلی بد و بیراه میگه. گفتم باید چی کار بکنی فکر میکنی؟ گفت نمیدونم. گفتم چند تا کاری که به ذهنت میرسه رو بگو. گفت منم جوابشو بدم. گفتم چی میشه؟ گفت خورونم دعوام شدیدتر میشه. گفتم تو خیابون داری رد میشی، کسی بهت فوش میده، چی کار میکنی؟ گفت اصلا محل نمیذارم. گفتم حالا این فرد عزیزت هست، بالاخره همسرته، باید تو زندگی میکن. گفتم یک بار بهش میگی که یک بار دیگه اگر به من بد و بیراه گفتی، من نمیمونم و گوش کنم، میرم. اگر این اولی مرحلش، دو سه بار که این کارو کرد، دیگه اون فرد فحش دادن رو قطع کرد، چون میدونست با فحش دادن به جایی نمیرسه.